نخص وزیرهایی که بعد از مثل محمد علی فروغی که بالاخره خودش یک انسان فرهنگی بوده اینجا مطرح میشه، ولی باز دوباره همین مشکل رو وجود داشته که به دلیل اینکه اساساً جنس برنامه ریزی تقلیدی بوده، به جای توسعه درونزا برونزا بیشتر بوده، به فرهنگ تاریخ و سنت ها خیلی توجه نمی کردن، میشه گفت که تا زمان 1332 ما چیزی به اسم برنامه ریزی فرهنگی نداریم.
بله دقیقا در برنامه ها هم نمودی نداشتن.
بله اگر اقداماتی انجام شده مبتنی بر برنامه ریزی فرهنگی به اون شکل نیست،
نبوده.
تصمیماتی بوده که فرض کنیم دولت ها گرفتن و بعد رفتن اجرا کردن. بعد سازمانی ایجاد میشه برای برنامه ریزی که از اون موقع اکثر توجه در کشور به دلیل شرایطی که وجود داره و یک نگاه هم اصطلاحاً میگن اصل چهار ترومن، آقای ترومن رئیس جمهور آمریکا بوده، یک نگاهی به توسعه جهانی داشته، این نگاه بیشتر نگاه اقتصادی بوده و چون اون تفکر در غرب بسیار شایع شده، برنامه ریزی های اول در نظام شاهنشاهی متأثر از
و دوم همچنین دوم
بله
هم
دیگه
شاملش میشده
اساساً
و حتی سوم هم در واقع
بله حل مسائل حل در حقیقت ایجاد زیرساخت ها بیشتر پایه‌گذاری زیرساخت ها مسئله بوده، ولی در همون زمان هم عناصری که میتونستن پایه‌گذاری فرهنگی رو کنن، مثلا حوزه سینما، صنعت صنایع خلاقه، صنعت گردشگری، اینا خیلی اهمیت ویژه‌ای نداشتن چون کاستی ها اونقدر زیاد بوده که اینا درش گم میشده. و برنامه ریزا هم عرض کردم، برنامه ریزا متأثر از اون تفکر غربی خودشون مبنا رو بر توسعه اقتصادی قرار میدادن. ولی جلوتر که میایم همطور که خود شما اشاره کردین، حالا شما جزئیاتشو بیشتر توضیح بدین که بحث یک طرفه نشه، بنا به شرایطی که در خود ایران وجود داشته و پایه و اساس بعضی از توسعه ها حتی توی توسعه های امنیتی زیست محیطی اینها اجبارا متأثر از توسعه فرهنگ بوده، لایه هایی در برنامه ریزی های چهارم، پنجم و ششم نظام شاهنشاهی میبینیم که حالا اگه شما مطلب اضافه دارید بریم تکمیلش بفرمایید.
نگاهی که در واقع به نظرم رسید از سال در خط برنامه چهارم، یعنی سال 1347 تا 1351 که این برنامه ریزی در بر میگیره، فصلی میاد به نام فرهنگ، هنر و جهانگردی.
بله.
تفاوت عمده ای که در برنامه ریزی فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی با سلسله پهلوی وجود داشته بیشتر در نوع نگاه به فرهنگ بوده، یعنی اونها هم برنامه ریزی فرهنگی داشتن، اما با توجه به این که در واقع نگاه رفتن به سوی فرهنگ جهانی بوده در رژیم پهلوی بدون توجه به فرهنگ درونزا، بیشتر فرهنگش برونزایی بوده، نگاه برنامه ریزیشون اومدن در واقع مشوقه هایی رو که در سطح جهان و در سطح بین الملل به ویژه در حوزه غرب در واقع به عنوان نمادهای فرهنگی و نمادهای توسعه فرهنگی بوده برجسته کردن. و تضاد و تفاوتی که ما در انقلاب اسلامی و در سلسله پهلوی که تقریبا به یه نوعی هر دو در این تاریخ ما هر دو برنامه 6 ساله دو برنامه توسعه رو، یعنی در واقع 6 برنامه توسعه چند ساله رو اجرا کردیم، همون نگاهی بوده که در واقع در این دو فرهنگ یا این دو رویکرد وجود داشته. خواستم ببینم شما نگاهتون چیه، یعنی در واقع ما چقدر به مفاهیم درونی یعنی به فرهنگ خودی توجه کردیم، به فرهنگ ایرانی اسلامی دقت کردیم و چقدر در فرهنگ جهانی در واقع رویکردهای ما افزایش داشته و اینها ما رو به کجا رسونده، یعنی تفاوت اساسی ما. و شاید یکی از مسائلی رو که در واقع مطرح میکنن همین برتری نگاه فرهنگ غرب بوده که در واقع منجر به زمینهای انقلاب اسلامی هم درش بروز و ظهور پیدا میکنه.
ببینید البته ما مصداقهایی رو که در قبل از انقلاب متعدد و متنوع وقایع نگارهایی که همین الان در خارج از کشور در اون زمان حکمرانی داشتن، مسئولیت داشتن و حضور داشتن در نظام شاهنشاهی، خودشون وقایع نگاری کردند، خودشون خاطرات نوشتن. نگاه میکنیم میبینیم که در حوزه توسعه فرهنگی خود اونها هم نقد دارن، خود اونها هم ایراد دارن و حتی برای رساندن جامعه به یک فرهنگ بین المللی و شبه غربی در زمینه های مثلا صنعت سینما شما میبینید که به جایگاه ویژه‌ای دست پیدا نمی کنن. ما اگر در حوزه هایی در زمینه فرهنگ قبل از انقلاب موفقیت هایی داریم، ریشش در تاریخ کهن خود ایرانه. مثلا صنایع دستی، صنایع دستی هیچ ربطی به نظام شاهنشاهی نداره، این یک ریشه تاریخی در فرهنگ ایران داشته، لذا صنایع مستظرفه توسعه پیدا میکنه، رشد میکنه و انصافا یا توریسم و صنعت توریسم متأثر از آثار تاریخی به جای مانده است که جذابیت های بسیار زیادی رو برای دیگران ایجاد میکنه.
یعنی نگاه شما اینه که اینها توانمندی های داخلی بوده که در واقع در حوزه فرهنگ خودشو نشون داده. بله. یعنی مسئولین یا برنامه ریزان به صورت مدون یا حساب شده برای گسترش فرهنگ خودی تلاش زیادی رو نداشتن.
من مثال میزنم، منتها من میگم الان شما تعداد جوایز بین المللی که حالا چون میگم نگاه به توسعه فرهنگ بوده دیگه، فرهنگ با نگاه بین المللی، ما بگیم جشن هنر شیراز، خب که انصافا خب یک برنامه‌ریزی بوده که توسط رادیو تلویزیون انجام میشده، کار بسیار گسترده سالیانه روش انجام میشده و چندین دوره برگزار شده، جشنواره های متعددی در ایران برگزار شده تو حوزه فرهنگ،
یعنی همه با نگاه فرهنگی، بله، گسترش فرهنگی،
مثلا از رقص گرفته، موسیقی فولکلور گرفته، ادبیات گرفته، انجمن نویسندگان گرفته. من سوالم، سوال کلیدی
من بیشتر ببخشید دکتر، رویکرد و جهت های فرهنگی در برنامه های قبل از انقلاب و در برنامه های بعد از انقلاب مدنی،
من دو دسته
من تا بعضی وقت میخوایم با نگاه واقع گرایی به مسائل نگاه بکنیم، واقعیت هایی که وجود داشته رو میشه بیان کرد، یعنی نمیشه همه
من
رو
میخوام بگم حتی قبل از انقلاب هم، اینه انکار نکنیم، ما بعد از انقلاب هم متاسفانه بعضی جاها مدل برنامه ریزیمون مدل برنامه ریزی برونزا بوده، درونزا نبوده. ما نگاه به غربمون بعضی جاها کم نشده، اصلا معماری بعضی از بخش‌های فرهنگی ما بعد از انقلاب تغییر اساسی و بنیادی نکرده. بپذیریم قبل از انقلاب هم، باز اینو عنایت داشته باشیم، به عنوان نمونه من دارم میگم، اینو باز مصداقی دارم میگم، ما یکی از موفقیت‌هایی که قبل از انقلاب خیلی هم روش تبلیغ داره الان میشه، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه. خب این اصلا این تفکر در فرانسه شکل گرفته، این مدلی بوده که از فرانسه اومده داخل ایران و یک بخش متصل به آموزش پرورش به اسم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اومده. حالا بریم بررسی کنیم ببینیم در نوجوانان و کودکان فرانسه اون مدل چگونه تأثیر داشته و بعد بیان تو ایران. اگر شما یک آثار برجسته‌ای در حوزه فرهنگ در زمینه داستان، موسیقی، شعر، فیلم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌بینید، اصالت‌هایی که انسان‌های درون اونجا با توجه به زیست‌بوم فرهنگی خود ایران داشتن. من حرفم اینه، من میگم شما دو بخشش کنید، یکی برنامه‌ریزی حکمرانیه که تصمیم سازان میگرفتن همونجوری که عرض کردم. بله. و تصمیم گیران میگرفتن، یکی مجریان تصمیمه. مجریان تصمیم بعضیاشون برنامه های درستی رو اجرا کردن، اصلا متأثر از برنامه ریزی تصمیم گیران و تصمیم سازان نبوده و کار درست انجام شده و کارهای درستی رو انجام دادن. آثار معماری همینطور، آثار هنری همینطور، آثار توریستی همینطور. مجریان تصمیم گیر و تاثیرگذاران مسیری رو رفتن که حالا اسمش دیگه به نظرم اونجا نذاریم برنامه، چون وقتی برنامه رو تحلیل میکنی میبینیم برنامه عوامل شکستش درون خودشه. اما بعد از انقلاب، یعنی حالا باز دوباره میخوایم،
البته ما الان ببخشید دکتر، هدف ما اینه هست که توی این برنامه اول دو بخش در واقع نگاه بکنیم به برنامه های توسعه، یکی برنامه های قبل از انقلاب، یکی برنامه های بعد از انقلاب. نمیخوایم خیلی وارد جزئیات و موفقیت ها و عدم موفقیت ها بریم، ما میخوایم بگیم این نظام برنامه ریزی در واقع
بله.
به صورت سازمان یافته و به صورت مدون تهیه شده، از طریق تصمیم سازان، کارشناسان خبره برنامه‌ریزی شده، به منصه اجرا رسیده. حالا فعلا وارد جزئیات و نقاط قوت و ضعف نمیخوایم بشیم. اگر اجازه بفرمایید ما در واقع این بخش اولمون رو که نگاه تاریخی و مدل‌های برنامه‌ریزی به طور کلی در برنامه‌های قبل از انقلاب اسلامی بود رو در واقع اینجا اتمام بکنیم. در بخش بعدی برنامه به تاریخچه نگاه برنامه ریزی در بعد از انقلاب بپردازیم، تا انشالله در برنامه های آینده که در واقع به صورت تفصیلی رو محورهای فرهنگی، هر کدام از محورهای فرهنگی که به طور تفصیل با جزئیات ختمش‌ها و برنامه های ریز اون هست تمرکز بکنیم و انشاءالله موفقیت ها، آسیب ها، نقاط قوت و برنامه ریزی با نگاه به آینده رو در برنامه های بعدی با حضور کارشناسان در واقع مسئول، با حضور کارشناسان متخصص هر حوزه انشاءالله ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم، انشاءالله برمیگردیم در قسمت بعدی ادامه بحث رو ادامه.
فقط من این نکته رو اشاره کنم که مخفول واقع نشه، به دلیل سازمان و سیستمی که مستشاری در ایران ایجاد کرده، بنا به همون دیدگاهی که غرب داشته، به خصوص بعد از کودتای 1332 یک نظام برنامه‌ریزی در ایران شکل گرفته، این رو انکار نکنیم. یعنی سازمان برنامه بودجه و سازمان فکری که
یعنی
برنامه ریزی تو حوزه فرهنگ می کرده،
یعنی پایه های در واقع نظام برنامه ریزی در سالهای گذشته، حتی در ادوار در حقیقت دوره قاجار، دوره پهلوی اول، پهلوی
بله.
دوم وجود داشته، منتها روز یعنی در حقیقت رو به تکامل بوده، یعنی تکامل داشته تا ما اومدیم انشالله در
اگر
برنامه
شما...
هایی که در
اگر شما
انقلاب اسلامی تدوین شده، اجرا شده، انشالله در خدمتون هستیم برای ادامه.
اگر از
در...
جهت مکتب برنامه ریزی هم بخوایم بگیم، تقریبا میشه گفت که مکاتب برنامه ریزی استراتژیک قبل از انقلاب متأثر از اندیشمندانی بوده که برنامه ریزی برای غرب میکردن و اونها از همون مدل تقلید کردن و در برنامه ریزی اول تا ششم نظام شاهنشاهی اینا رو وارد کردن.
در خدمت شما هستیم، انشالله ادامه بحث رو در قسمت بعدی خواهیم شنید.
اینجا خودمانی وطنه، مینی وطن یعنی خاک، مینی وطن یعنی عشق، مینی وطن یعنی همه چی. همه چی.
ایره ولاتی منه، ولاتی عشق و ولاتی رفاقت و دلیری، ایره ایران. ایران
اینجا وطن منه، وطن یعنی خاک، عشق و همه چی.
ایره می وطن ایسته، وطن یعنی خاک، عشق، همه چیز.
برا آنا یوردو دی، برا ایران دی، منیم آنا یوردوم، ایران، ایران منیم آرام.
اینجا،
اینجا،
ایران.
Hey, 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 hey
انشاءالله که برنامه های ما گفتگوهایی که در چند قسمت قبلی داشتیم تونسته باشه در واقع تأثیری یا آگاهی به شنوندگان عزیز برنامه داده باشه. به طور طبیعی بحث گسترده هست. انشاءالله ما در برنامه های آینده به صورت تخصصی وارد حوزه های فرهنگی خواهیم شد. اما در این قسمت از برنامه هدفمون این هست که بپردازیم به برنامه های 5 ساله توسعه فرهنگی. توسعه فرهنگی در برنامه های ششگانهی که در انقلاب اسلامی تدوین و اجرا شده. جناب دکتر، همونجوری که کاملا آگاهی با وقوع انقلاب اسلامی و نگاهی که در واقع انقلاب اسلامی به مفاهیم فرهنگی داشتن و پایه و ریشه های انقلاب هم در واقع نگاه فرهنگی بود، به طور ناخواسته مهمترین در واقع دیدگاهی که در رابطه با انقلاب اسلامی در سطح جهانی و در سطح داخلی بود محصولات فرهنگی بود، یعنی نگاه فرهنگی بود، با تأکید بر ایران و اسلام، با تأکید به اسلام و ایران. اما در بحبوحه اول انقلاب شرایطی در انقلاب اسلامی حاکم بود که برنامه ریزی رو نتونست در اولین فرصت تدوین بکنه، ارائه بده، و جنگ تحمیلی هم که در سال 1359 با در واقع انواع توطئه هایی که اندیشیده شد در بر علیه جمهوری اسلامی به ما تحمیل شد، اصولا نظام برنامه ریزی مدون رو از ما گرفت. البته این به مفهومی نبود که ما در این دوران 8 ساله برنامه ریزی مناسبی نداشتیم. طبیعتا در جنگ برنامه ریزی با نگاه امنیتی، با نگاه در واقع پیروزی های خوبی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل شکل گرفت، نشان داد که ما برنامه ریزی رو متمرکز کردیم بر در واقع شکست دشمن، شکستی که قرار بود باز هم یک فرهنگ دیگری رو بر ما حاکم بکنند، یعنی همون روحیه فرهنگ شهادت ما را وادار کرد که در واقع ما ابتدا به مسئله امنیت، حفظ نظام جمهوری اسلامی بپردازیم. اما بعد از اتمام جنگ مهمترین مسئله‌ای که دغدغه ذهنی مسئولین جمهوری اسلامی بود، نگاه برنامه‌ریزی مدون، حساب شده، دقیق بر مبنای اهداف انقلاب اسلامی بود. می‌خواستم شما اگر لطف بفرمایید یک تاریخچه مختصری از این برنامه ششگانه توسعه رو بفرمایید و نگاه فرهنگ رو هم در این تأکید و ویژه بیان بکنید. در خدمت شما هستیم.
ببینید، ما چه به هر حال خواسته یا ناخواسته بپذیریم که یک سازمان و سیستم و نظامی قبل از انقلاب در حوزه برنامه‌ریزی شکل گرفته، سازمان یافته و درون حکمرانی بعد از انقلاب هم ادامه کار داده. کارشناسا، متخصصین، همونایی که خودشون اصلا در انقلاب دخالت داشتن و معتقد به خطای استراتژیک نظام شاهنشاهی در برنامه ریزی بودن، اینها در سازمانهای تصمیمگیر و تصمیمساز نظام جمهوری اسلامی هم حضور داشتن. اینجوری نبود که ما بگیم خب ما انقلاب کردیم، همه سازمان و سیستم نظام شاهنشاهی رو در حوزه برنامه ریزی منفجر کردیم، کارشناسایی هم دیگه از اونجا وجود نداشتن، حالا خودمون اومدیم خلق یک مدل برنامه‌ریزی کردیم. اینجور نبود. یعنی صادقانه انقلابی که بر پایه قدرت نرم فرهنگی و در حقیقت پایه و اساسش فرهنگ بوده و تونسته قدرت رو به دست بگیره و بر این اساس شکل گرفته و حکمرانی بر اساس همین فرهنگ شکل گرفته، حتی در طول مدتی که اختشاشات داخلی، درگیری‌های قومی و قبیله‌ای واقع میشه، ریشه‌اش بیشتر فرهنگیه و مسائل امنیتی ما به فرهنگ گره خورده. و در زمان جنگ که باز شما میدونید اون چه به موفقیت ایران در جنگ منجر میشه، باز پایش فرهنگه.
بله.
ولی با این حال واقعیت قضیه اینه که مکاتب برنامه ریزی فرهنگی در همون زمان که برنامه ریزی هم شد، یعنی اولین برنامه ریزی جمهوری اسلامی خود ایران جلوه ظاهری خودش پیدا کرد، متأثر از مکاتب فرهنگی برنامه ریزی های قبلی بود. یعنی توجه به اقتصاد باز اولویت.
جناب دکتر، نگاه در نگاه ما کاملا فرمایش شما درسته، یعنی در طبیعتا در همه زمینه‌ها و علوم هیچ کسی نمیتونه بگه من مبدع یه کاری هستم، یعنی من اومدم همه چیز رو در واقع نابود بکنم و نظام جدید رو در واقع پایه‌ریزی کنم. همه اینها از نظر سیستماتیک، از لحاظ علمی، از لحاظ مکاتب برنامه ریزی یه پایه‌هایی داشتن. منتها چیزی که تفاوت داره، ما در این برنامه هم می‌خوایم تأکید بکنیم روی اون پایه‌ها، بحث رویکردهای متفاوت هست. وگرنه در نظام برنامه ریزی بله خب طبیعتاً
اصلا اینجوری نیست،
از یک ساختار تشکیل میشه، از یک فرایند تشکیل میشه، از یک نظام تصمیم‌گیری شروع میشه
و نهایتاً در اتفاقا در دنیا کشورهایی موفقن که به مکاتب برنامه‌ریزی منبعث از مکتب فکری ملی خودشون تأکید میکنن. من به عنوان نمونه میخوام عرض بکنم، شما اگر دو تا کشور موفق رو در سده مثلا بعد از جنگ جهانی دوم تا الان تحلیل ما بخوایم بکنیم، یکی هند یکی آلمان، خبینید هند یک کشور فقیر تقریبا از نظر منابع مثل نفت و اینا چیزی نداره، یک کشور کشاورزی که از نظر سرزمینی هم باز مسائل مشکلات خودشو داره، از جهت تنوع قومی و قبیله‌ای مسائل
حتی تنوع فرهنگی
بله، اما میاد یک مکتب فرهنگی برای برنامه‌ریزی فرهنگیش ایجاد میکنه، لذا یک همگرایی فرهنگی در نظام حکمرانی هند شکل میگیره. نمیتونیم انکار بکنیم، شما قدرت سینمای هند رو الان انکار نمیتونید بکنید، قدرت دانشگاه های هند رو نمیتونید انکار بکنید، قدرت پیشرفت علومش رو نمیتونید انکار بکنید. خب این منبعث از این نیست که تقلید کرده از کشورهای پیشرفته و اومده مدل اونها رو برداشته پیاده کرده تو کشور خودش عجب توسعه فرهنگی، اصلا اینجور نیست. بعضی میگن آقا بالیوود هم هالیووده، اصلا اینجور نیست،
در صورتی که متکی به نظام
ارزشی خودش، نظام فرهنگی خودش
و درونزای خودشه.
من آلمان مثال میزنم که اصلا غربیه. ببین شما در جنگ جهانی دوم تقریبا همه چیز تو آلمان از بین میره، یعنی هم نیروی انسانیشو از دست میده، هم زیر ساختشو از بین میبرن، این که تردیدی نیست. علاوه بر این اشغال نظامی میشه. خب تو این کشور یک کسی، یک پروفسوری بنا به حالا شرایط و مقتضیاتی که در اون کشور وجود داره به اسم پروفسور لودویک ارهارد، اینشون میشه صدر اعظم آلمان در سال 1957. نمیاد به پذیر دو تا تفکری که یکی دولتگرا بوده که حزب کارگر انگلیس تحمیل می‌کرده و یکی تفکر لیبرال بوده باز آمریکایی‌ها بیشتر تحمیل می‌کردن، این دوتا رو نمی‌پذیره، میاد یک تفکر جدیدی به اسم اقتصاد اجتماعی که قدرت تعاون اجتماعی جامعه رو بالا می‌بره، آقای پروفسور ارهارد تو آلمان ایجاد می‌کنه. لذا نظام برنامه‌ریزی آلمان یا نظام برنامه‌ریزی هند در حوزه فرهنگ متفاوت میشه از اون چیزی که حالا در نظام شرق هست یا نظام غرب هست.
بله اگر اجازه بدید،
ولی در ایران
با توجه به اینکه در ایران اینجوری نیست، اجازه بفرمایید با توجه به اینکه وقت برنامه بسیار محدود هست، من یه نگاه کلی به برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی داشته باشم. جناب علی یک جنبندی مختصری بفرمایید. ما کلن در برنامه جمهوری اسلامی 6 برنامه رو تدوین کردیم و همشون هم دوره اجراشون تموم شده تقریبا، حتی برنامه 6 توسعه هم که دیگه پایانش در سال 1400 هست، یعنی همین امسال سال آخر برنامه است. اولین برنامه جمهوری اسلامی در واقع از سال 68 تا 72 بوده، اولین برنامه که در واقع یک فصل مشترک داشته به نام گسترش کمی و کیفی فرهنگ عمومی و تبیین اصلاح فرهنگ مصرف، الگوی مصرف. یعنی این دو نکته فرهنگی در برنامه اول خیلی مورد تاکید بوده. در برنامه دوم که از سال 74 تا 78 در واقع شروع و پایان داشته، یک حوزه فرهنگی مستقل براش نظر گرفتن با سه زیر مجموعه: رشد فضائل اخلاق اسلامی، هویت جوانان و نوجوانان بر پایه‌های ایمان مذهبی و فرهنگ خودی، که اینها در واقع هدف کلی برنامه سوم توسعه بوده. در برنامه ببخشید هدف کلی در برنامه دوم بوده. در برنامه سوم که از سال 83 تا 79، از 79 تصویب شده تا 83 پایان داشته، هدف کلی توسعه رو در واقع در حوزه هویت فرهنگ اسلامی ایرانی تدوین کرده. در برنامه چهارم، یعنی تفاوت برنامه چهارم و پنجم و ششم به نسبت برنامه اول و دوم و سوم، در سند چشم‌انداز بوده. یعنی ما سند چشم‌انداز توسعه که سند 20 ساله بوده، یعنی سند 1380 تا 1400، برنامه ها منبعث از یک سند چشم‌انداز بودن. در برنامه های قبل ما سند چشم‌انداز نداشتیم، یعنی برنامه ها برای همون سالها تدوین شده، اجرا شده، که در واقع مهمترین مسئله ما در این حوزه صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ایرانی بوده به عنوان سند چشم‌انداز، که در تمام برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه در فصلهای مستقل در واقع با عنوانهای دین باوری، خود باوری، ترسیم الگوهای بومی و نقشه اسلامی ایرانی در فرهنگ، نقشه فرهنگی در واقع مدل نقشه فرهنگی ما تدوین شده و اجرا شده. فکر میکنم ما بیشتر از این فرصت نداشته باشیم. همه عزیزان را به خداوند بزرگ میسپاریم. انشاءالله در برنامه بعد به طور تفصیلی روی این برنامه ها انشاءالله بحث و گفتگو خواهیم داشت. خداحافظی میکنیم و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. اعضای دکتر هم تشکر رو قدر
میکنم. منم خداحافظی میکنم. انشاءالله که شنونده ها استفاده برده باشن از این برنامه. موفق و معید باشین.
من که فرزند این سرزمینم، من که فرزند این سرزمینم، در پی بیشه خوش چینم، شادم از ریشه خوش چینی، شادم از ریشه خوش چینی، رنج شادی به خواهد ربینم، قلب ما مود مملو از شادی این دورا، سعی ما مود بحر آبادی این سامون، خوش چینی جانم جنم نکشد زورا، خوششی کجا رنج هستد کشد برزام. برپا کنیم جشن بودم رو از شادی این دورا، سعی ما بود بهر آبادی ایسان، خوشش کجا رنج منت کشد دورا، خوشش کجا رنج هست کشد دورا.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم از همراهیتون. دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، در حالی که میرسیم به ساعت 17.